میشم اگر که لطف بکنین یه معرفی از حاج آقای فاضلیان داشته باشین و در خصوص نقش ایشون در جبهه ها، چه به لحاظ نقش تبلیغی، چه به لحاظ تشویق اون جوانان در اون سالها برای دفاع از کشور و نقش تبلیغی که داشتن و حضور خودشون توی جبهه ها برامون توضیح بدین. من هستم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعه عرض سلام و حسد مبارکه سرکار و همچنین عرض تسلیت مناسب ایام شهادت ابا عبدالله حسین، ایام اربعین عرض میکنم و ایام حزن اهل بیت علیه السلام عرض میکنم. محضر مبارکتون آیت الله فاضلیان هم برای در واقع ایجاد انگیزه در نیروهای عمومی جامعه، مردم، بسیجی ها و مسئولین نقش کلیدی ایفا کردن در دفاع مقدس، هم چون در اون زمانی که ایشون در واقع حمله عراق به ایران که در اوائل مهر ماه 59 شکل گرفت، ایشون در همدان بودن. چون آیت الله فاضلیان ابتدا امام جمعه همدان بودن، در همدان در واقع اقامه جمعه داشتن، بعد تشریف بردن ملایر، لذا در اون ایام ایشون با توجه به حمله‌ای که صدام انجام داد نقش کلیدی داشتن در ایجاد انگیزه برای حضور عموم مردم در جبهه ها، هم در سخنرانی هاشون هم در صحبت های مساجدشون که بر همین مسیر باز ادامه پیدا کرد، در ملایر که ایشون امام جمعه ملایر شدن و در ملایر هم در خطبه های نماز جمعه، در جلسات مختلفی که برای عامه مردم داشتن پیرامون حضور در جبهه، کمک به جبهه نقش ایفا کردن که در دو بخش این نقش شکل گرفت. یه بخش حضور نیروها در جبهه ها، بخش دوم کمک و یاری مردم به رزمندگان، کمک های مالی، کمک های امدادی، کمک هایی که برای حضور رزمندگان بسیار ضروری بود. وسیله های نقلیه میخواستن در اون زمان، مواد غذایی میخواستن، پوشاک میخواستن و چیزهای مختلف، ابزارهای فرهنگی مثل کتاب، اینها مورد نیاز جبهه ها بود. به حمدالله نقش بسیار اثرگذاری در هم همدان هم در عرض میکنم خدمت شما ملایر ایشون در طی 8 سال رو به حمدالله داشتن. اولین آشپزخانه ای که برای پشتیبانی از رزمندگان در جبهه ها شکل گرفت برای پخت غذای گرم در درفور بود که به وسیله کمیته امداد استان همدان که اون موقع آیت الله فاضلیان عضو شورای کمیته امداد و رئیس در واقع شورای کمیته امداد بودند در استان همدان و به حمدالله با تشویق ایشون و با حمایت ایشون کمیته امداد تونست در درفور برای رزمندگانی که از جنوب کشور بودند روزانه قریب 15,000 یا بیشتر غذای گرم برای رزمندگان تهیه کنید که در اون زمان به عنوان یک نقطه شروع بود، یعنی سابقه نداشت که رزمندگان این چنین از جهت تأمین غذای مناسب مورد حمایت قرار بگیرن. معمولا غذاهای کنسروی بود، معمولا از غذاهای بسته‌بندی شده استفاده می شد که در ارتش بعضا این نوع تولیدات وجود داشت و در واقع شاید مثلا 3 ماه 4 ماه رزمندگان در جبهه بودند و از همین غذاهای کنسروی استفاده می کردن، غذاهای بسته‌بندی شده مخصوص جبهه و در زمان جنگ که در ارتش بیشتر تولید می شد استفاده می شد. ولی در اون زمان اولین آشپزخانه فراگیر که تونست غذای گرم رو برای رزمندگان تهیه کنه که بعداً این توسعه پیدا کرد در کلیه جبهه ها، همه استان ها و شهرستان ها از این الگو گرفتن و به صورت فراگیر. و وسایل نقلیه و سایر امکانات از میکنم به انهای مختلف برای کمک به جبهه در طی این 8 سال شکل گرفت و امکانات فرهنگی به صورت فراگیر. نکته دیگه که بسیار مهم بود این که رزمندگان اسلام با توجه به این که نیاز به یک روحی معنوی و اخلاقی داشتن برای حضور در جبهه، ایشون تلاش میکرد که این روحی معنوی و اخلاقی رزمندگان و نیروهای سپاه حتی ارتش و سایر اقشار اجتماعی رو تأمین کنن، هم خودشون ارتباط فراگیری با رزمندگان داشتن، هم روحانیون رو آماده میکردن که برای این امر در جبهه ها حضور پیدا کنن. و ایشون در زمان جنگ عرض میکنم به تناوب قبل از جنگ، قبل از هر عملیات و بعد از هر عملیات نوعاً در جبهه ها حضور پیدا میکردند و حضور ایشون از جهت معنوی و اخلاقی بسیار بسیار برای رزمندگان ارزشمند بود، چه در جبهه های غرب چه در جبهه های جنوبی. آدم هست در دو کوه ما یه وقت با آیت الله خازنیان در جبهه حضور پیدا کردیم، در دو کوه مملو از جوانان و رزمندگان بود، چندین هزار نفر رزمنده از سراسر ایران در اونجا حضور داشتند. و وقتی که ایشون اونجا نماز مغرب و عشاء رو اقامه کردن، بعد از نماز که شروع کردن به سخن گفتن، یک فضای اکراهی معنوی فراگیر در این فضای حضور رزمندگان در پادگان دکوه ایجاد کردن که کم نظیر یا میتوانم بگیم بی نظیر بود. و حتی که یک فضای بکا، یک فضای معنوی برای چند هزار رزمنده اونجا ایجاد شد و همه رزمندگان با سخنان نورانی ایشون دچار یک در واقع در یک فضای اطراکین معنوی بسیار بالایی قرار گرفتن که قرار بود بعد از این در واقع حضور ایشون عملیاتی در منطقه شکل بگیره که یک آمادگی روحی و معنوی فراگیری در رزمندگان ایجاد شد. ایشون در اوائل جنگ در زمانی که نیروهای سپاه همدان و بسیج همدان استان همدان در غرب کشور در سرپل زهاب بودن، خودشون لباس رنس پوشیدن و در جبهه حضور پیدا کردن در کنار رزمندگان. در اون زمان شهید بزرگوار شهید حسین همدانی، شهید علیرضا حاجی بابایی، شهید حبیب مظاهری، شهید شهبازی و شهید تقی مهمنی و خیلی از شهدای بزرگوار زیادی از نیروهای ارزشمند استان همدان در اون منطقه حضور داشتند که با حضور آیت الله فاضلیان انگیزه اونها و جدیت اونها برای نبرد و جنگ بسیار بالا گرفت. و یکی از نکاتی که ایشون در کنار مباحث معنوی و اخلاقی در جبهه ها تأکید داشتند و آیت مباحث مسائل شرعی بود، از این جهت خیلی ایشون تأکید می داشتن که در زمان جنگ هم باید احکام جنگ و دستورات جنگی و احکامی که پیرامون جنگ و نبرد هست ما رعایت کنیم. از همین جهت یکی از نکاتی که در اون زمان در سرپرزه ها مطرح بود این بود که تعدادی از رزمندگان عزیز ما علت این که پایگاه مشخصی نداشتن و شهر سرخوریزه ها خالی شده بود از مردم، رزمندگان در خونه های مردم به خاطر ایجاد امنیت مستقر بودند که در واقع هم برای استراحتشون بود هم تأمین امنیت سرخوریزه ها بود. از این جهت توی خونه های مختلف مستقر بودند و روزهای اول جنگ، خصوصا 3 ماه 4 ماه اول جنگ هم امکانات غذایی و پشتیبانی مواد غذایی در جبهه‌ها وجود نداشت. بعدا عرض کردم که این امر شکل گرفت. از این جهت رزمندگان چون تو خونه های مردم بودن و در اونجا حضور گرفتن، نماز میخوندن، بعضا به خاطر اینکه مضطر بودن مواد غذایی اونجا وجود داشته، بعضا هم اینها داشت از بین میرفت، از این مواد غذایی استفاده میکردن برای اینکه غذای خودشون رو تأمین کنن. وقتی که آیت الله فاضلی هم تشریف آوردن، شهید بزرگوار، شهید حاجی بابایی، علی رضای حاجی بابایی با ایشون مطرح کرد این وضعیت رو ما باید چیکار کنیم از جهت شرعی. ایشون فرمودن که شما به عنوان فرمانده نیروهایی که در اینجا مستقر هستن باید برآورد کنید رزمندگانی که در خونه ها هستن، مالکان اونها رو اگر بتونید شناسایی کنید و از مالکین اجازه بگیرید، و اگر از مالکین نمیتونید اجازه بگیرید مبالغی به عنوان رد مظالم کنار بگذارید، برای مالکانشون به نیت مالکانشون پرداخت کنید، و همچنین مواد غذایی که رزمندگان استفاده میکنن اینها هم به نحوی شما محاسبه کنید و به عنوان حق و ناس جدا کنید، و هر موقع مالکانشون پیدا کردید این مبالغ رو به مالکین پرداخت کنید تا رزمندگان حق و ناس گردنشون نباشد. این دقتهای ظریف شرعی که اینشون تأکید میکردن و رزمندگان ما هم مقید بودن به رعایتش. یادم هست اون موقع شهید حاجی بابایی این اقدام انجام داد، محاسبه کرد و با سایر عزیزان، شهید همدانی و سایر بزرگان، و مبالغی رو کنار گذاشتن و تلاش کردن که مالکین رو پیدا کنن. تقید به این ذرائع شرعی در بین رزمندگان به وسیله آیت الله خازنیان ایجاد می شد. مقید بودن که نیروها رو در همه حالات، در همه زمانها به مباحث شرعی و رعایت احکام شرعی دین مقید کنند. تنها بحث دعا و تنها بحث توسل، تنها مباحث اخلاقی نبود، هم مباحث اعتقادی رو بیان می کردن، هم مباحث اخلاقی، هم مباحث معنوی، هم مباحث شرعی رو برای رزمندگان بیان می کردن، و در واقع در یک فضای کاملا الهی رزمندگان ما قرار می گرفتن با حضور ایشون در جبهه ها. و بعد از این باز این مسیر دائم ادامه داشت در طول جنگ، در عملیات های مختلف، در هر عملیاتی که شکل می گرفت عرض کردن ایشون قبل از عملیات یا بعد از عملیات در منطقه حضور پیدا می کرد. تمام عملیات هایی که در غرب کشور، در سردشت، در ارمنیوان، در نمیدونم سرخوریزه ها، بعدن سوزنگه، بعدن مهران، بعدن در شمال، در جنوب کشور عملیات فتح المبین، بیت المقدس، ولفج ها، در نوع این عملیات ها ولفج هر که در جزیره مجنون انجام شد، ایشون قبل از عملیات یا بعد از عملیات حضور پیدا می کردن و روحیه معنوی جوانهای ما رو تقویت می کردن، و همچنین جوانان ما مقید بودند که قبل از حضورشون در جبهه خدمت آیت الله فاضلیان برسن، جلسه‌ای با ایشون داشته باشن، ایشون نصایحی داشتن و بعد از اینکه میرفتن جره، مدتی که جره بودن برمیگشتن، باز می آمدن به ملاقات آیت الله فاضلیان و دیدار رو با ایشون تازه می کردن. در واقع در این رفت و برگشتی که در جبهه داشتن، تلاش همه رزمندگان، برنامه همه اونها این بود که به نحوی آیت الله فاضلیان رو ملاقات کنن.
با توجه به اینکه لطف کردین یه خاطری از شهید حاج بابایی برامون گفتین، از سایر شهدای استان همدان که طلبه بودن هم لطف میکنیم برامون چند
باش
خاطره.
حالا من چند نقطه دیگه بگم در خصوص ایشون. یکی از نکاتی که بازشون مقید بود این که با رزمندگان عقد اخوت بخونن. عقد اخوت که میخوندن، این در واقع یک انس معنوی بود با شهید همدانی. شاید اگر بخوام اجمالاً عرض کنم، بیش از 1000 نفر از رزمندگان با ایشون عقد اخوت خواندن که تعدادی از اونها توفیق شهادت نصیبشون شد، تعدادی جانباز شدن و تعدادی هم الان عرض میکنم در حیات هستن و مسئولین در واقع ارکان مختلف سپاه و ارتش و در نیروهای نظامی ما مسئولیت های مهم و کلیدی دارن.
از آثار این هم یه جنگیش لطف میکنین توضیح بدین که آثار این عهد اخوت بستانه چی بود، چه آثاری داشت برای اون؟
این در واقع یک انس معنوی بود با آیت الله فاضلیان، یک پیوند معنوی بین رزمندگان و ایشون بود. در واقع رزمندگان در این عهد اخوت با هم عهد و پیمان میبستن که برای همدیگر دعا کنن. یکی از شرایط عقد اخوت اینه. هم آیت الله فاضلیان مقید بود، دفترچه مخصوصی داشت ایشون، اسامی این عزیزان رو که عقد اخوت میخواندن که خیلی هاشون توفیق شهادت نصیبشون شد، خیلی هاشون جانباز شدن و خیلی هاشون در حیاتن، اینها در نزد ایشون بود و شبها برای نیمه شب که برای نماز شب بلند میشدن، اسامی اینها رو از اون دفترچه میخواندن و برای اونها دعا میکردن. یا در مواقعی که مشرف میشدن ایشون به اماکن زیارتی در زمان جنگ، در مشهد خصوصا ایشون مقید بود، جمکران مقید بود مشرف بشن، هم مقید مشرف بشن، این در واقع اسامی و دفترچه ها همراه ایشون بود، برای اونها دعا میکردن. و همچنین یکی از شرایطی که وجود داشت و همچنین رزمندگان برای ایشون دعا میکردن، چون عقد اخوت دو طرفه است، و همچنین سایر حقوق رو از هم بر میداشتن و برای قیامت شرط میکردن که اگر هم در اونجا اهل بهشت شدن، همدیگر رو شفاعت کنن و اونهایی که اهل نجات هستن دیگران رو شفاعت کنن، همدیگر رو شفاعت کنن. خب اینها در واقع از جهت معنوی برای رزمندگان ما خیلی سازنده و ارزشمند بود. یکی از نکاتی که با اتفاق افتاد در زمان جنگ، در پایان جنگ که ایشون نقش کلیدی ایفا کردن، بحث عملیات رمضان، عملیات مرصاد بود. عملیات مرصاد. ایشون عرض کردم در طول جنگ نقش ایفا کردن و یکی نکاتی که بسیار مهم پیش آمد در عملیات مرصاد بود. چون زمانی که صدام ملعون پذیرفت که جنگ رو به اتمام برسانه و قطعنامه رو ایشون قبول، ایران قطعنامه سازمان ملل رو قبول کرد و آتش بس رسما اعلام شد بین ایران و عراق، متاسفانه صدام ملعون بعد از چند روز، 3 روز بعد از قبول قطعنامه، مجدد به ایران از جنوب کشور حمله کرد. وقتی که ایشون حمله کرد، در اون زمان مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود و رسما اعلام کردن که من میرم به جبهه و همه انگیزه من شدن که به جبهه حضور پیدا کنن برای در واقع دفاع از خاک این کشور و مقابله با صدام. آیت الله فاضلیان وقتی که این مطلب رو ما بهشون گفتیم که مقام معظم رهبری هم رفته، صدام حمله کرده، ایشون هم فرمودن باید ما هم بریم به جبهه و مردم رو ببریم. از این جهت اون ایام ایام عید قربان بود، ایشون اعلان کردن در سطح شهر با مسئولین شهر، با مسئولین سپاه، مسئولین بسیج، فرماندار و سایر مسئولین نمایندگان شهر جلساتی گذاشتن که زمینه رو فراهم بشه که عموم مردم ملایر، روحانیون ملایر برای جبهه حضور پیدا کنن. و بعد از اینکه دیگه هماهنگی انجام شد، قرار بر این شد که روز عید قربان بعد از اقامه نماز عید قربان اتوبوس ها آماده باشه که آیت الله فاضلیان با مردم صحبت کنن و مردم حرکت کنن به سمت جبهه، که به حمدالله جمع کثیری از مردم ملایر در جبهه حضور پیدا کردن. حتی یادم هست فقط یک ماشین مخصوص روحانیون، یک مینیبوس روحانیون ملایر حضور پیدا کردن و چندین اتوبوس مردم ملایر حرکت کردن با نمایندگان ملایر، با مسئولین و نیروهای از میکنم مسئولین سپاه و بسیج. همه قرار شد که صبح اون روز حرکت کنن به سمت جبهه. و در اون زمان لشکر انصار الحسین در چهار زبر مستقر بود، قرار بر این شد نیروها برن اونجا و از اونجا چهار زبر همون مکانی بود که از میخوانم منافقین به اونجا از اون مسیر حمله کردن. در واقع مسیریست بین از میکنم کرمانشاه و اسلام آباد، محل در واقع استقرار نیروهای پشتیبانی لشکر انصار حسین بود که ما صبح از ملایر حرکت کردیم، ظهر اومدیم در از میکنم خدمت شما کرمانشاه اونجا نهار کردیم و بعد از ظهر کلی این نیروها در چهار زبر حضور پیدا کردن و آیت الله فاضلیان فرمودن که در امروز مستحب بشه دعای نطفه بخونیم و همه رزمندگان، قبلم تعداد زیادی از رزمندگان اونجا حضور داشتن، جمع شدن و دعای نطفه خوندن و بعد از اتمام دعای نطفه که آماده شدن برای نماز مغرب و عشا، خبر رسید که از طرف قصر شیرین در واقع لشکر نیروهای صدام حمله کردن به ایران و قصر شیرین رو گرفتن. بعد از مدتی خبر آمد که پاتاق یک سرخورده ها و پاتاق بعد از قصر شیرین هست گرفتن. ما مراجعه کردیم به اون موقع فرمانده اون قرارگاه، شهید شرجی بود که مجروح بود، از دو پا قطع پا بود و با اون مجروحیت اون در واقع پایگاه رو اداره میکرد. با ایشون مطرح کردیم که برید ببینید چیه. شهید فرقی و بعضی از نیروهای اطلاعاتی لشکر انصار رفتن به سمت اسلام آباد، نیم ساعت نگذشت اینها برگشتن و تیر به سر شهید فضلی خورده بود، اصابت کرده بود و گفتن در واقع الان همین 20 کیلومتری ما دشمن مستقر. در این حال آیت الله فاضلیان و همچنین آقازاده شون آسید حسن فاضلیان و نماینده ملایر آقایی در اون زمان میرولد و یکی از همراهان آیت الله فاضلیان های ابوالقاسم بابالحواجی، قرار شد که سری برن به کرمانشاه و به مسئولین کرمانشاه اطلاع بدن، امام جمعه، استاندار و مسئولین سپاه که دشمن نزدیکه و کمک بیارن. و به حمدالله رفتن و کلی کمک رسید به اون منطقه، مضافاً بر این که از میکنم با حضور نیروهایی که با تشویق آیت الله فاضلیان و برنامه ریزی که ایشون در ملایر کرد، تعداد کثیری نیرو حضور پیدا کرده بود که این نیروها مستقر شدن در گردنه حسن آباد و در اون منطقه و مقابل منافقین ایستادن و منافقین به لطف الهی به درک واصل شدن. این یکی از نقش‌های کلیدی بود که از اول جنگ و تا آخر جنگ آیت الله فاضلیان این نقش رو ایفا کرد. یکی از نکاتی که بازشون تقید داشت این که به خانواده معظم شهدا باید رسیدگی بشه. دائم خانواده شهدا میرفتن، خصوصا خانواده شهدایی که فرزندان کوچک داشتن، فرزندان یتیم داشتن. ایشون مثل فرزندان خودشون میرفت، مراقبت میکرد، پیگیری میکرد مباحث تربیتی فرزندان شهدا رو. و همچنین جانبازانی که از جبهه برمیگشتن برای رسیدگی به این جانبازها باز ایشون همین نقش رو ایفا میکرد و ایشون در واقع دلگرمی بود برای جانبازان انقلاب که مصادیق زیاد دیگم. من هم بگم صدها جانباز یادم هست که ایشون میرفتن به دیدارشون و حمایت میکردن، مشکلات اونها رو حل میکردن. فرزندان شهیدی که اینها مورد عنایت ایشون قرار گرفتن و هر کدوم الان جایگاه ویژه‌ای دارن ایفا میکنن به خاطر تربیتی که آیت الله فاضلیان از فرزندان عزیز شهدا داشتن، مراقبت‌هایی که از جانبازان عزیز داشتن که مصادیقش فراوان. خود این شاید چندین جلسه می‌تونه که مصداق‌ها رو موضح کنه. نکته دیگه که فرمودید در خصوص سایر
طلبه استان همدان، خاطره اگر به صورت خاطره برامون تعریف بکنین، حالا توی چه عملیاتی چه اتفاقی افتاد از رشادت هاشون یا حالا کار تبلیغی خاصی که داشتن.
بله، شهدای استان همدان خب زیاد هستن، شاید بیش از 300 نفر 350 نفر از این شهدا از دوستان و رفقای عزیز بنده بودن. بله. که در بین اینها تعدادی از این شهدا روحانی بودن، مثل شهید منتقمی را، شهید رضا رمضانی، شهید معبودی، شهید عبادنیا، شهید حسینی و سایر شهدای استان همدان. همه اینها واقعا نمونه بودن و خصوصا شهدای روحانیت. یکی از این شهدای قرانقدر شهید منتقمی راد بود که این شهید بزرگوار با اینکه از ناحیه کمر ترکش رو اصابت کرده بود و لکمه جدی کمر رو در کمر رو ایجاد شد، نمیتونست راحت راه بره، الان مدتی با ویلچر بود، بعد عنایتی شد، حال او بهتر شد. اما با همون وضعیت ایشون در جبهه حضور پیدا میکرد، ایشون در جبهه حضور فعال و چشمگیری داشت و بحمدالله در عملیات های مختلف نقش پیک ایفا میکرد، با وسیلهی که در اختیارش میذاشتن موتور میرفت به خطها، اطلاعات خط رو به فرمانده ها منتقل میکرد و در واقع با اون وضعیت جسمی ایشون در عملیات های مختلف حضور پیدا کرد. آخرین عملیاتی که این شهید بزرگوار حضور پیدا کرد در عملیات از میکنم خدمت شما بلفجر 8 بود که در سنگر این شهید بزرگوار ترکش به سر مبارکشون اصابت میکنه و به شهادت میرسه. یا شهید رضا رمضانی شهیدی بود که از میکنم در عملیات های مختلف نقشی ایفا کرد، از جمله در عملیات کربلای 5. در عملیات کربلای 5 یک مرحله این شهید بزرگوار با لشکر قدس که فرمانده اون لشکر شهید حسین همدانی بود در عملیات حضور پیدا کرد و در کنار رزمندگان استان گیلان رزمید و جنگید و با لباس روحانیت روحیه معنوی به اونها میداد. بعد از اینکه عملیات چون عملیات سنگینی بود، نیروهای قدس برای استراحت به پشت خط آمدن و ایشون همراه اونها بر نگشت، بلکه دنبال یک لشکری دیگه بود که بتونه با اونها باز تو خط بمونه. نهایتا با لشکر القدیر که لشکر یزد بود با نیروهای اونها همراه شد، در جبهه حضور پیدا کرد و در کنار اونها جنگید تا در اون منطقه توی محاصره از میکنم لشکریان صدام من اون قرار گرفتن. ببخشید من سینم خرابه.
خواهش میکنم.
و در اونجا ایشون به شهادت رسید و همچنین سایر شهدای بزرگ در ما که من تعدادشون از سرم زیاده در این فرصت بیشتر از این من
مسئولی دارم. شما سه تا شهید رو لطف کردیم برای من خاطره گفتیم ازشون، درسته؟
بله.
لطف میکنین دو مورد دیگه هم خاطره برامون بفرمایید، چون ما در این نسخه قراره به 5 شهید بپردازیم.
حتی خاطره از همون شهدای روحانی بگم یا
شهدای روحانی؟
بله. عرض میکنم خدمت شما شهیدی دیگه، شهید معبودی بود. این شهید معبودی عرض میکنم خدمت شما یک طلبه جوانی بود، تازه حضور پیدا کرده بود در جبهه ها و محاصره او بسیار کم بود، یعنی هنوز محاصرهش روش نکرده بود. یادم هست ما عرض میکنم در عملیات ولحجر 8 که در جزیره مجنون این عملیات انجام شد، در اون عملیات ما حضور پیدا کردیم. من خدمت عرض میکنم سردار شهید ستار ابراهیمی در تیپی که ایشون در گردانی که ایشون فرماندهی میکرد حضور پیدا کردم و در کنار این عزیزان بودم. از اونها سوال کردم که آیا طلبه دیگه توی تیپ هست نیست؟ خدا رحمت کنه شهید ستار ابراهیمی رو و یه شهید یک طلبه 0 کیلومتری هم اومده میشه. ما گفتم چیه؟ گفت نمیدونم ولی بچه همدانه دیگه. من رفتم سنگری که اون شهید بزرگوار مستقر بود، دیدم شهید از میکنم معبودیست و این شهید بزرگوار از شهدایی بود که از جهت علمی تحصیلی بی نظیر بود، کم نظیر بود. یعنی ما توی طلبه هامون بعضی از طلبه ها از اول طلبگی استعدادهای ویژه‌ای داشتن و از اول طلبگی استعدادها ظهور و بروز داشت. این شهید بزرگوار از اون شهدای جدی از جهت علمی و تلاش علمی، فهم عمیقی داشت از درس، خوب میفهمید مباحث منطقی رو مباحث فلسفی رو. رفتم دیدم آره این شهید بزرگواره و از میکنم لباس رزم از تن پوشیده، امامه به سر، در کنار بچه ها اون معنویت، اون در واقع نورانیتی که این شهید بزرگوار داشت که تقیدات زیادی داشت، نماز شب، نماز اول وقت، توسلات به مباحث اخلاقی معنوی، بایی که سنی خیلی ایشون نداشت ولی مثل یک عارف، مثلا مباحثی که همچون آیت‌الله بهجت، همچون آیت‌الله تعلوهی و سایر بزرگان ما برای رزمندگان بیان میکردن، همون مباحث رو با اون معنویت خاص برای رزمندگان این شهید بزرگوار بیان میکرد.
بله خیلی ممنونم.
معیت باشید. حالا انشالله مطالب دیگه من البته دارم راجع به شهدا، یه مصاحبه کردم اونها رو من به این همکار شما هم عرض کردم. الان من دسترسم نیست، انشالله یک پیامک به من بدید، یک در واقع شماره ایتا که این مصاحبه ها رو من اونا که هست انشاءالله براتون بفرستم، چون من در سفرم.
ممنون از
شما. یادداشتم اینجا نیست.
بله
عرض میکنم خدمت دارم، الان همچون حاضر و ذهن دارم خدمت شما میگم.
خیلی ممنونم از شما.
ماشین هم نشستم حال حرکت هم این هست که عرض میکنم بله اگر که یه فرصت مناسب تری بود من به این همکارتونم عرض کردم، آقایی که تماس گرفته بود گفتم مثلا روز یک شنبه باشه که من با آمادگی این مطالب رو تو دفترم تو قم هست.
بله.
باید نگاه کنم چون خاطرات مال 40 سال قبله.
بله.
یادآوری بشه برام که اونها رو بیان کنم. حالا در این حال یه مصاحبه هایی هم داشتم، اونها رو هم اگر امکانش بود براتون میفرستم که ایتایی بدید بفرستم، خواستید استفاده کنید معید بشید.
فقط میشه لطف کنید خودتونم معرفی بکنید که من یک موقع عنوانتون رو که می نویسم اشتباه نکنم.
بنده رضا اسکندری هستم.
عنوان چیزی هست که من بخوام بهش بپردازم؟
عنوانش از میکنم بنویسید مدیر مسئول مؤسسه فرهنگ و تمدن اسلامی مشکات حکمت.
خیلی لطف کردن، بزرگ
معید باشید. خدا شده آزا اگه ایتایی بود من براتون محال از دشترس نیست، باید براتون میفرستم. اگر فرصت بود مثلا یک شنبه برای من بهتر بود که اون یادداشت‌ها رو من ببینم.
ما به خاطر ضرورتی که زمان
رو اشکال نداره، حالا دیگه اگر مقدورتون بود بعدا تماس بگیرید. من چون از کردم از آن در سفرم تو ماشینم هستم، تماس گرفتی در حال حرکت ماشین با تون صحبت کرد.